در این مسابقات بازی کرده بودن و میگفتن که آقا خیلی برای ما سخت بوده چون که مسابقه جام ملت‌ها لغو شده، میتونستن این پس لیگ رو دیرتر شروع کنن، اکثر تیمای لیگ برتری توی لیگ برتری امید حضور دارن و اینجور مسته. در قم تیم فردوس 3-2 مقابل کیتی پسند صدرنشین شکست خورد که دوتا گل قم از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید و کیتی پسندی هم دو پنالتی زدن که فقط یکیش گل شد. این در شرایطی بود که فردوس قم 2-1 جلو بود در این بازی. منصوری قرچک در حالی که دوباری از حریفش اخورا بهبهان عقب بود 2-2 بازی رو مساوی کردیم. بازی میزبانی قرچک برگزار شد و در گروه الف تراپلوند استراحت داشت. در جدول این گروه کیتی پسند 17 امتیاز در صدره، مقاومت البرز 16 امتیاز، کراپ 11 امتیاز، اهورا، فردوس، منصوری قشنگ و شهروند ساری تیمای بعدی این گروه هستند. در گروه ب حفاری خوزستان باز هم شکست خورد و این بار 3-0 مقابل میهمان خودش فرشاره مشهد.
اوضاع خود... مالی فکر کنم خوبی هم نداره تیم حفاری، شنیده بودم که بودش 11-12 ماهی که هیچ حقوقی هم نگرفتن مسکه.
بله معمولا تیم حفاری در این چند فصل اخیر به خاطر قوانین که وزارت نفت ابلاغ کرده معمولا مشکلات مالی دارن تیماشون دیگه، خودمون دیدیم توی لیگ برتر فوتبالمون هم تیمای نفتی با مشکل و با جن حفاری هم در همین سیستمه و همیشه اینجوری بوده. دو سه فصل گذشته یا حقوقا دیر پرداخت شده یا کلا خیلی کم بوده و اینجور مسائل، ولی امسال با یارگیری که اول فصلش حفاری خیلی ها به تیم امیدوار بودن ولی کسب 4 امتیاز از 8 بازی و در رده یکی مونده با آخر جدول قرار گرفتن این تیم بذاره هواداره این تیم و احوازی ها رو یکم شاکی کرده. در اصفهان تیم کوسه در حالی که 5-0 از متسانگون عقب بود 3 گل زد و بازی 5-3 شد و در یک دیدار دیگه هم سنیچ ساوه در حالی که میزبان ایمان صبر شیراز بود تیم شیرازی نیومد ساوه و یکی از این بی‌اخلاقی های فوتسالمونه که باید مسئولین سازمانی خیلی جدی باش برخورد کنن. مسئولین ایمان صبر گفتن که ما تازه تغییر تحولات داشتیم توی مالکیت این باشگاه، کلا 5-6 تا بازیکن بیشتر نداریم، کادر فنی مشخص نیست، تست کرونا ندادیم، اینجور مسئله. تیمی که خیلی سال توی لیگ برترمون بوده با اسم ارژن تیم خوب لیگمون بوده همیشه، درسته هفته آخر حضورش توی لیگ 100% شده یعنی موندنش توی لیگ، ولی با این حال تیم قابل احترامی بوده، همیشه هم بازیکن خوب تیمه ملی معرفی کرده. باشگاه قابل احترام که امسال واقعا عجیب غریب رفتار کرده، 7 بازی بدون امتیاز تا انتهای جدول گروه ب یه ذره شیرازی ها رو اذیت کرده و اینکه فکر میکنن که شیرازی ها همونطوری تو فوتبال یه زمانی دو سه تا نماینده داشتن فجر و برق، امسال دیگه حتی تو فوتبال هم شاید نماینده نداشته باشن. تیم ارژن خوب نابود شد و حالا این حال روزشه. در جدول گروه ب سنیچ ساوه با 19 امتیاز صدرنشینه، البته مثل سنگون هم 19 امتیازیه ولی به خاطر تفاضل گل. این دو تا اول دوم هستن فرشارا 17 امتیاز، راگای شهره کوثر اصفهان، ملی حفاری اهواز و ایمان شیراز تیمای بعدی این گروه هست.
حالا یه نکتم این فصل هم باز به نظر خود شما میشه رقابت رو بیشتر بین گیتی پسند و مثل سنگون دونست برای کسب عنوان قهرمانی، مثلا 3-4 فصل اخیر یا تیمای دیگه هم هستن که بتونن رقابت کنن؟
بله گیتی و مثل که خوب نتیجه گرفتن، البته مثل خیلی بهتر از گیتی شاید بشه گفت به خاطر
هم بازیکنه خوبی هم دارن هر دو تیم
100%. همین بازی امروز فردوس مقابل گیتی پسند میشه گفتش که تقابل یه تیم دهه 70-80 بود با تیم ملی فوتسالمون، چون اکثر بازیکن تیم ملیمون تو گیتی پسندن. جا داره همونجا تسلیت هم به برادران حسنزاده بگیم که یه پدرشون رو چند وقت پیش از دست دادن، ولی تیم سنیچ هم امسال خیلی خوب نتیجه گرفته. باید دید که در مرحله نهایی که 4 تیم اول گروه هستن،
پارسال هم تیم خیلی خوبی بود سنیچ ساوه.
بله بله در آخرین لحظات صعودش به مرحله فینال رقم نخورد، ولی خب امسال با یه سری بازیکن کم نام و نشان، بازیکنایی که خود تو خود ساوه ساخته شدن، مثل مهدی کریمی، یه بازیکن جوونی هستش که تیم ملی بود، همون تیم ملی زیر 20 سال اون بازی میکرد، و بازیکنای دیگه که اکثرا جوان هستن، علی احسانی گلرش که اونا همه تیم ملی زیر 20 سال بازی میکنن، یه تیم خیلی خوبی آقا جواد اصغری مقدم ساخته که در این سه فصل اخیر تونسته کنار هم دیگه بذاره و یه ترکیب خیلی خوبی رو از این تیم بیاره بیرون که امسال بدون باخت، البته فکر میکنم اگه اشتباه نکنم هفته آخر رو باختن، بدون با این تو این گروه سختی هم مثلا فرشارا هم راگا هم ملی حقاری که حالا در افتدا خیلی ازش تعریف میشه، الان خود چیزی از خودش نشون نداده و هم مصر تونسته صدرنشین این گروه باشه.
حالا اما بریم سراغ قرعه کشی لیگ دسته اولمون، در مورد لیگ دسته یکمون هم صحبت بکنیم. آقای پربا،
لیگ دسته یکم با 26 تیم به صورت عجیب غریب با 26 تیم قرعه کشی شد.
زیاد تعداد تیم‌ها واقعا
فوق العاده بالاست این تعداد تیم‌ها. واقعا یه شوخی حالا اهالی لیگ دسته یک با هم می‌کنن میگن تبدیل به لیگ محلات تا لیگ مناطق شده. این لیگ دسته یک تو چند فصل اخیر با 16 تیم برگزار می‌شد، شد 18 تا رسید به 20 تا، حالا فصل گذشته 22 تا و امسال 26 تیم، در حالی که 6 تیم رو خود سازمان لیگ امتیاز فروخته بهشون و این عجیب غریبه. دو تا گروه 6 تیمه و دو تا گروه 7 تیمه داره برگزار میخواد برگزار بشه از 30 بهمن ماه و واقعا یه چیز نمیدونم چه چیزی میشه براش
استفاده. ندارید واقعا، من خودم یادم نمیاد توی چه لیگی واقعا تو دنیا این تعداد تیم، جام جهانی دیگه نزدیک میشه تعداد تیم‌ها واقعا.
آخه شما نگاه کنید، بحث این نیستش که چرا تیم‌ها فقط زیاده، یک سری از شهرها واقعا اصلا حتی سالن استاندارد داره برگزاری مسابقات ندارن، بازیکن به تعداد نیاز تعداد ندارن، از شهرستان‌های مختلف میان، اونم در این دوران کرونا که حالا سازمان لیگ یعنی بخش وزارت ورزش و حتی فدراسیون فوتبال میگه، حتی فیفا هم آینه میگه تعداد بازی رو کمتر کنید، دست و برگشت نکنید، سعی کنید متمرکز باشه، تعداد تیما بیاد پایین، شهرستان ها رو کمتر کنید فاصله هاشون رو. تو این دوران ما بخوایم 26 تیم برگزار کنیم عجیب غریبه. حالا صد تا زمزمه شدیم که دو تا تیم دیگه فروخته بشه 28 تیم بشه، بشه 4 تا گروه 8 تیمه.
خدا بده برکت دیگه، فکر کنم به 30 تا میرسیم سال دیگه.
کم کم بریم جلو. آره فکر میکنم سال آینده با 32 تیم بخوایم برگزار کنیم. من فکر میکنم خیلی کیفیت بازی ها و تیمایی که صعود میکنن از این لیگ ها به لیگ برتر ما میاد پایینتر. ما حالا باید ببینیم که سازمان لیگ چیکار میخواد بکنه در ادامه مسیر دیگه. نمیدونم.
و در مورد لیگ‌های پایه‌مون هم صحبت بکنیم. حالا لیگ امید و خود شما یه نکته در موردش گفتی، چقدر حالا اون مسابقات به صورت منظم داره برگزار میشه، شرایط به چه صورتی هست؟
بله، لیگ برتر امید اون هفته گذشته تموم شد، در دو شهر اصفهان و قم با دو تا در دو گروه 6 تیمی برگزار شد که تیم‌های شهروند ساری فردوس قم، گیتی پسند اصفهان و استعدادهای درخشان مشهد تونستن به مرحله نهایی صعود کنن. این مسابقات هر سال به صورت رفت و برگشت، یعنی در دو مجتمع رفت و برگشت برگزار میشد که اصلا فقط در یک مجتمع بود به خاطر شرایط کرونا و همونطور که گفتم شهروند و فردوس گیتی پسند تو لیگ برتر بزرگسالان تیم دارن و دارن شرکت میکنن و تیم استعدادهای درخشان مشهد یه نکته خیلی جالبیه در لیگ‌های پایه‌مون که در تمام رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید تیم چه شرکت میکنه و هر سال از مشهد از همین تیم بازیکن‌های خوبی رو به تیم‌های ملی پایه‌مون به تیم ملی
تیم خیلی خوبه که تو لیگ برتر تیم فرشارا دارن که قطعاً به اون تیمم راه پیدا می‌کنه.
بله، در همین تا دیگه دو فصل گذشته با فرشارا یکی بودش نمیشون در تیم‌های به غیر از لیگ برتر امید با هم تیمداری می‌کردن، ولی الان دو فصلی که جدا شدن و فوق‌العاده داره کار می‌کنه استاد درخشان مشهد و یکی از مشهد همونطور که می‌گی که شهره‌ای که بازیکن‌های بزرگی مثل حسین طیبی، مثل مهدی جاوید، مثل مصطفی طیبی و قدرت بهادری به فوتسال ما داده و امیدواریم که این روند در این تیم ادامه داشته باشه. امسال هم دو سه تا بازیکن از این تیم در لیگ برتر بزرگسالان بازی می‌کنن که دو تاشون فقط در منصور قرچک هم بهروز، اگر اشتباه نگم بهروز عظیمی و حالا اسم اون یکی الان خاطرم پارسا، حالا فامیلیش اسمش نمیدونم ولی فامیلیش شخص پارسا داره بازی میکنه و گلزنی هم میکنن برای تیم هاشون. یه نکته جالب داشت، نه دو تا نکته داشت، این که انصراف تیم تئاتر تون کاربن هم مسابقات بود که بازم یکی از اون بی اخلاقی هاست در لحظه آخر انصراف بده و پرسپولیس خوزستان که اونم هفته یعنی با دید که نمیتونه صعود کنه انصراف داد و تو بازی شرکت نکرد. لیگ برتر نوجوانانمون هم امروز مرحله گروهیش تموم شد. در دو مرحله شهر اصفهان و شاهرود برگزار شد این بازی‌ها. دو تا گروه 6 تیمی، فردوس قم، چیفت کامل مشهد و باز هم استاد درخشان مشهد و آراد شاهرود به مرحله نهایی صعود کردن. لیگ برتر جوانانمون هم از شنبه با شرکت 14 تیم در دو گروه 7 تیمی در شهر تبریز و اصفهان برگزار میشه که اینجا هم شهروند ساری از شرکت در مسابقات انصراف داره.
بله، حالا دو تا نکته هم در مورد صحبت بکنیم. یکی در مورد اردوی تیم ملیمون هست که حالا علارغم اینکه مسابقات انتخابی جام جهانی هم لغو شد در کویت، بله، اما خب ما قرار هست اردوی تیم ملیمون رو داشته باشیم. بازی دوستانمون هم فکر کنم با کویت لغو شده یا در حاله از ابهام هست. در مورد اردوی تیم ملیمون میفرمایید که حالا چه بازیکنایی دعوت شدن، شرایط به چه صورتی هست؟
اردومون بود در سال 99 که در فیفاده بهمن ماه برگزار شد، که در همین اردو ما چند یکی دو تا بازیکن مشکوک به کرونا داشتیم، مثل همون کیانوش شیرپور که از اردو کنار رفت و فراز توکلی و چند تا مصدوم. اردو خوبی بود، بازیکنای تقریبا جوان و با تجربه در این اردو بود. همین حضور حسین طیبی در اردو یه مقدار چی میگم بهش امید بخش بود برامون بعد چند وقتی که اومدن ایران و تو اردو شرکت کردن. ولی نکته اصلی اینه که ما بازم فیفا دی ها داریم از دست میدیم، در حالی که در همین فیفا دی ازبکستان همسایه شمالیمون حالا میشه گفت بازی کرد با آرژانتین، دو تا بازی کرد و حالا هر دو بازی رو یک هیچ باخت. چند وقت دیگه کویت بازی داره، هم ازبکستان با کویت بازی داره، بعد کویت با عمان و بحرین و امارات متحده عربی بازی داره. ولی ما هیچ بازی رو در این یک سال نیمه گذشته انجام ندیم به غلط تو بازی با ازبکستان که اون هم به خاطر همین سفر تیم ملی فوتبال اون اونجا تونستیم هماهنگ کنیم، یه مقدار اهالی فوتسال رو نگران کرده.
ما که زمانی با برزیل و باها روسیه بازی دوستانه میذاشتیم، عجیبه که هیچ بازی دوستانه نداریم.
دقیقاً هیچ بازی دوستانه نداریم. ولی خب آقای فرزگار مدوار مصاحبه کردن، گفتن که ما برای سال آینده دو تا اردو تدارکاتی خواهیم داشت. چند تا اردو تدارکاتی داریم که یکی بازی تدارکاتی ببخشید که یکیش حضور در دو تورنمنت در تایلند، یه تورنمنت 8 تیمی در 24 اردیبهشت تا 3 خرداد، یه تورنمنت 12 تیمی از 15 تا 28 مرداد ماه در تایلند، و 4 تا بازی که دو تا رفت و برگشت با برزیل، دو تا رفت و برگشت با ژاپن. ولی خب ما هر سال شنیدیم بازیایی که ما می‌خوایم داشته باشیم با برزیل در 4-5 سال گذشته، حتی مرایزنی می‌کنیم، صحبت می‌کنیم، دیگه عادی شده برای حالی فوتسال بازی. بله. یعنی بعده بازی با برزیل و اسپانیا و آرژانتین و پرتغال و ایتالیا کاملا
خیلی دیگه تکراری شده، همون همیشگی
هر سال ما داریم. یعنی در انتهای سال صحبتایی که میشه آقا ما اینو داریم سال آینده، ولی در این 4-5 سال هیچ وقت رنگ واقعیت نگرفت. آره در گذشته ما میرفتیم گرند پری که تعطیل شد، که اونم تعطیل شد، ولی خب داریم دیگه هر سال ما تورنمنت کاسپیان رو انشالله میریم با روسیه و جمهوری آذربایجان و قزاقستان داریم که اونم دو سال برگزار نمیشه، وعده بازی داریم با ژاپن که اونم هیچ وقت برگزار نمیشه به غیر از فصل گذشته، و داریم تورنمنت های کوچیک احتمالاً دوباره با بلاروس و
یه نکته پایانی هم ما پرواله چون زیاد زمان نداریم در مورد دو تا لژیونر فوتبال کشورمونه که حسین طیبی که توی بنفیکا اوضاع احوال خیلی خوبی داره، احمد اسماعیل پور هم فکر کنم دیگه چین داره بازی میکنه اگه اشتباه نکنم.
بله.
در مورد این دوتا صحبت میکنید شرایطشون چه جوری هست؟ خیلی کوتاه اگه در حد چند ثانیه بفرم.
بله، طیبی که امسال از بلاتای آلماتی رفتن به بنفیکا و اونجا الان اگه اشتباه نکنم با 11 گل که جزء برترین گلزنه لیگ پرتغال هستن، در تیمی که بازیکن ژاپنی هم اونجاست، الان اسمش هم یعنی خاطرم رفت، شرایط خوبی داره، شرایط فوق‌العاده‌ای داره، به احتمال تیمش صعود کرد به مرحله بعدی جام باشگاه‌های اروپا، تیمش هم در رده دوم جدول پرتغال، و احمد اسماعیل پور اگر اشتباه نکنم دومین فصلش در چین سفری کرد،
مثلا آقای گل هم فکر کنم شد،
بله آقای گل شدن در تیم اگر اشتباه نکنم شنجن، چون اسامی هر روز عوض میشه تو اونجا چین هم دقیقا مثل ایرانه در تیم شنجن، و امسال هم هستن و هنوز ایران نیامد به خاطر شرایط کرونا و تیم ملی هم شرکت نکرد، و شرط کاملا خوبی هم داره در تیمش و فکر میکنم جز لژیونرهایی هستن که مبلغ بالایی رو میدن، چون لیگ چین مبلغ بالایی رو به لژیونرهای خارجیشون میدن.
خیلی ممنونم آقای پروای عزیز، توضیحات کامل و جامع در مورد فوتسال برای علاقه‌مندان به این رشته ورزشی. ان شاءالله برنامه‌های آتی هم باز در خدمتتون خواهم بود.
من در خدمت شما هستم. خدا
نگهدار. خدمتتون عرض کنم در مورد هفته 15 ام لیگ برتر هم توضیح بدم که نیم فصل رقابتی لیگ برتر ما خواهد بود. ان شاءالله ما فردا حتما با برنامه همگام با لیگ از رادیو ورزش و ساعت 18:30 در خدمتتون خواهیم بود، ویژه بررسی بازی‌هایی که هفته 14 ام برگزار شد. اما در هفته 15 ام شنبه 25 بهمن ماه قرار هستش 5 بازی برگزار بشه که یک بازی بسیار بسیار مهم داره. نفت مسجد سلیمان با تیم آلومینیوم عراق بازی میکنه، ماشین سازی تبریز با صنعت نفت آبادان، نساجی مازندران میزبان تیم گل گوهر هست. اینه تمام بازیایی است که از ساعت 15 آغاز میشه. از ساعت 16 فولاد میزبان شرق خودرو هست و بازی حساس اون روز از ساعت 17:10 در ورزشگاه نقش جهان اصفهان بین سپاهان و استقلال بعد برگزار بشه، جلوی تیمای اول و دوم جدول، بازی بسیار مهم. یک شنبه 26 بهمن ماه هم 3 بازی برگزار میشه. سایپا با تیم تراکتور در ورزشگاه خانگی خودش، ورزشگاه دستگردی، بعد بازی کنه. مثل رفسنجان در شهر رفسنجان میزبان زوباهن خواهد بود. هر دو بازی از ساعت 15 و بازی آخر هفته 15 هم که بازی آخر نیم فصل هم میتونه باشه، بین پرسپولیس و پیکان هست که از ساعت 17:15 روز یک شنبه 26 بهمن برگزار میشه. هرچند که پرسپولیس دو تا بازی عقب افتاده داره که یکیش اواخر بهمن ماه، یکم اوایل اسفند ماه برگزار خواهد شد. اما یه سری هم بزنیم به یک لیگ پایین‌تر، یک رده پایین‌تر از رقابت لیگ برتر، لیگ دسته اول جام آزادگان که خیلی هم بازی حساسی شده و نتایج هفته‌ای که گذروندیم در رقابت لیگ آزادگان خدمتون عرض بکنم. لیگ یک در هفته 13 که البته برگزار خواهد شد، هفته 12 مسابقاتش به پایان رسید. قشقایی شیراز 1-0 شهرداری آستارا رو برد. بادران در یک بازی مهم 2-1 تیم مثل کرمان شاگردان آقای مهاجری تونستن شکست بدن. چوکای تالش با سرمربی خودش علی لطیفی تونست که 2-1 بر تیم نود ارومیه غلبه بکنه. بازی ملوان و خوشه طلایی ساوه بازی دیگر مهم این هفته بود که 0-0 شد. پارس جنوبی جم با مربی خودش محمد نصرتی در مقابل استقلال ملاسانی بازیشون 1-1 شد. هوادار با مربی خوب و جوانش رضا عنایتی کماکان صدرنشین هست و با یه گلم بر خیبر خرم‌آباد غلبه که گل زیبای امیرحسین فشنگچی به ثمر رسون. آرمان گهر موفق شد که 3-1 تیم گل ریحان البرز رو، تیمی که اوضاع احوال خوبی هم نداره و مالک هم نداره الان وضعیتش معلوم نیست، شکست بده. فجر داره خوب نتیجه میگیره هفته‌های اخیر با آقای اصغر کلانتری مربی خودش، اومد به رده سوم جدول تیم فجر 2-0 شاگردان آقای دستنشان در تیم رایکای بابل شکست دادن. و تیم استقلال خوزستان تیم خوب امیر خلیفه اصل در این فصل هم در مقابل تیم شاهین شهرداری بوشهر تیم فراز کمالوان که تیم پرمهره‌ای هم هستش بازیشون 0-0 شد. در جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ یک ما هوادار از 12 بازی 24 امتیازی هست، تیم رضا عنایتی. مثل کرمان از همین تعداد بازی 21 امتیاز، فجر شهید سپاسی شیراز 20 امتیاز، استقلال خوزستان 19، بادران 19 و پارس جنوبی جم، شهرداری آستارا 18 امتیازی، ملوان و استقلال ملاسانی هم 17 امتیازی هن. رایکای بابل با 16 امتیاز، دهم آرمان گهر 11 هم با 16 امتیاز. دو تا تیم 15 امتیازی داریم، شاهین شهرداری بوشهر و خیبر خرم‌آباد. دو تا تیم، یه تیم 14 امتیازی داریم، خوشه طلایی ساوه. چوکای تالش 15 هم با 12 امتیاز، قشقایی شیراز 16 هم با 11 امتیاز. و دو تا تیم تک رقمی داریم تو جدول که امتیازشون تک رقمی هست، گل ریحان البرز از 12 بازی 9 با 9 امتیاز کسب کرده و 90 ارومیه هم که تو همین چند سال پیش در آستانه به هر حال صعود به لیگ برترم بود، از 12 بازی فقط 7 امتیاز داره. آمار و ارقام تیم 90 ارومیه وضع احوال خوبی برای این تیم نشون نمیده و حالا باید دید که شرایط تیم فوتبال 90 در ادامه چگونه خواهد بود. هفته 13 هم من برنامه‌شو خیلی سریع خدمتتون بگم که به چه صورتی هست. هفته 13 هم لیگ 1 که یک شنبه همین هفته یعنی پس فردا برگزار میشه، خوشه طلایی ساوه با تیم قشقایی شیراز دیدار میکنه. مثل کرمان ملوان بازی بسیار حساسی دارن. 90 ارومیه آرمانگهر، شهرداری آستارا رایکای بابل، این بازی نبرد تیمای گیلانی و مازندرانی هست. فتح سپاسی استقلال خوزستان خیلی بازی مهمیه. گل ریحان با تیم صدرنشین هوادار بازی خواهد کرد. بادران و پارس جنوبی جم یک بازی دیگر مهم این هفته است. استقلال مولاستانی و چوکا و تیم شاهین شهرداری بوشهر هم با خیبر خرم‌آباد بازی میکنه. همه بازی ها 14 برگزار خواهد شد ساعت 14. فقط یک بازی از 14 و 15 هست که بازی شاهین شهرداری و خیبر خرم‌آباد. خیلی خیلی ممنونم از همه شما عزیزان شنونده رادیو ورزش که با ما همراه بودید امروز و گزارش بازی رو تیم استقلال و تیم فوتبال نساجی مازندران شنیدید. انشالله که همگی با رعایت تمام مسائل بهداشتی بتونیم که به امید خدا هرچه زودتر از این بیماری و از شر این ویروس منحوس راحت بشیم و برگردیم به روزهایی که انشالله فوتبال ما بتونه که اوقات و احوال خیلی خوبی رو سپری بکنه. آرزو میکنم که هفته بسیار بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید. بنده روتن خداپرست مخلص شما و امیدوارم که کمی کاستیارم بر من بخشیده باشید. به اتفاق دوستان عزیزم، تهیه کننده محترم برنامه آقای احمد رضا طاهری عزیز و تهیه کننده برنامه‌مون آقای قربانی عزیز، آقای محمود ایزدی ببخشید، صدا بردار خوب برنامه‌مون، تشکر میکنم که با ما همراه بودید و خیلی ممنون. انشالله که شب بسیار خوبی داشته باشید. شب و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
در شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
به روایت تاریخ، روابط ایران و اسرائیل از ترس واکنش مردم ایران شاید شبیه به بازی قایم موشک است. میرزری، سفیر اسرائیل در تهران، در خاطراتش می نویسد شاه چاره ای نداشت که بازی دوگانه ای رو نمایش بده. میرزری، سفیر اسرائیل، امروز 11 اردیبهشت سال 51 از سفر گلدامایر نخست وزیر اسرائیل به تهران خبر می دهد. محرمانه نگه داشتن سفر کاملا بر عهده اسرائیل است. گلدامایر به همراه رئیس دفتر و یکی از مشاورانش با یک هواپیمای اختصاصی وارد تهران می شود. هواپیمای مایر در یک محله دورافتاده در فرودگاه مهرآباد توقف می کند. او 2.5 ساعت با شاه مخفیانه دیدار می کند. شاه ترجیح می دهد آنطور که سفیر اسرائیل در خاطراتش نوشته با نخست وزیر اسرائیل در اتاق خوابش دیدار کند، نه در اتاق ملاقات. شتاب شاه برای همراهی با تل‌آویو گاه مقامات اسرائیل را به تعجب وامی دارد. میرزی در خاطراتش می نویسد واکنش شاه برای ما گاهی شگفت‌انگیز بود. یک بار دستور پنهانی از سوی دربار به همه سازمان‌های دولتی و ملی داده شد تا در شرایط مساوی در مناقصه‌ها کار به شرکت‌های اسرائیلی داده شود. در حمله اسرائیل به مصر و کشورهای مجاور که به جنگ 6 روزه معروف می شود، 2 ماه قبل از جنگ اسحاق رابین رئیس ستاد ارتش اسرائیل محرمانه برای مذاکره با شاه وارد ایران می شود. در اولین رویارویی مصر و اسرائیل، اسرائیلی ها پیشتازند. ویلیام شوکراس در کتاب آخرین سفیر شاه می نویسد به مناسبت پیروزی اسرائیل شاه میان دوستانش سکه های طلا توزیع کرد.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
صنایع الکترونیک سایلکس برخوردار از فناوری پیشرفته و پیشرو در طراحی و تولید انواع دستگیرهای اماکن. صنایع الکترونیک سایلکس.
چطور شد سلامتی؟ چه با کیفیتی؟ پر از طعم تازگی. نواشک خوشمزه، حالی چه یه بامزه، از میوه های تازه.
گیلسا، تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا، تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021-2214-1590 www.gilsa.ir. گیلسا.
ساعت 20:08 شب رو از پخش شبکه رادیوی ورزش خدمت شما عزیزان